سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. اداره هواشناسی افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد، باریدن برف، باران و برف و باران‌های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب‌ها را امروز 21 اپریل در 19 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 20 اپریل در اطلاعیه گفت به شمول سالنگ‌ها در ولایات ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردک، بامیان، دایکندی، اورزگان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا و لوگر میزان بارندگی باران از 15 تا 30 میلی‌متر و برف 15 تا 30 سانتی‌متر پیش بینی می شود. وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان نیز دیروز اعلام کرد که از چهارشنبه تا اکنون بر اثر بارندگی و سیلاب‌ها در افغانستان 29 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. یک بنیاد حقوق بشر ایران موسوم به هنگاو میگوید از آغاز سال 2024 میلادی تا اکنون تعداد افغانهایی که در زندانهای ایران اعدام شده اند به 14 تن رسیده است. هنگاو روز شنبه 20 اپریل در گزارش گفت که 4 افغان روز پنج شنبه در زندان مشهد و پنجم چهارشنبه گذشته در یکی از زندانهای تبریز اعدام شدند. 4 تن نخست به جرم مواد مخدر و نفر پنجم به جرم قتل اعدام شدند. بر اساس گزارش بنیاد هنگاو در سال 2023 میلادی 28 افغان در زندانهای ایران اعدام شدند. جمعیت لال احمر افغانستان میگوید که 15 کودک دیگر مبتلا به سوراخ قلبی برای تداوی به دو شفاخانه در کابل معرفی شدند. گفته شده که مصارف تداوی این کودکان از سوی جمعیت لال احمر افغانستان پرداخته می شود. این جمعیت که تحت کنترل طالبان قرار دارد، روز شنبه 20 اپریل در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که در 21 ماه گذشته بیش از 3000 کودک مبتلا به سوراخ قلبی را برای تداوی به شفاخانه های مختلف معرفی کرده است. در گذشته کودکان مبتلا به مشکلات قلبی اکثرا برای تداوی به جرمنی و سایر کشورها فرستاده می شدند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه میگوید که با سامی شکری همتای مصریش در مورد وضعیت وحشتناک در نوار غزه گفتگو کرده است. وزرای خارجه این دو کشور در جریان ملاقات در شهر استانبول در ترکیه همچنین در مورد کمک‌های بشری به نوار غزه که توسط اسرائیل محاصره شده صحبت کردند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه پس از این دیدار در کنفرانس خبری گفت که با همتای مصریش درباره کمک‌های بشری به نوار غزه و اقداماتی که برای ایجاد دو دولت میتوان انجام داد گفتگو کردند. مصر همراه با شمار از کشورهای دیگر برای توافق طرفهای درگیر به آتش بس در نوار غزه تلاش میکند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را میتوانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. تعداد از متقاعدین به دلیل عدم پرداخت حقوق و معاشاتشان گرد همایی اعتراضی را دایر کردند. یکی از آنها می گوید
صرف حقوق خود میخوام از امارت اسلامی ما کدام تم توقع چوکی را نداریم. کمی حقوق متقاعدین باید پرداخت کرده که ما از مشکلاتی که فعلا مش به یخن هستیم از این مشکلات خلاص شویم.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که بارندگی و جاری شدن سیلاب در دست کم 10 ولایت افغانستان جان حدود 30 نفر را گرفته است. شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان با شکایت از ارائه خدمات صحی در کشور مدعی‌اند که برخی از دکتران در شفاخانه‌های دولتی به موجب بیماران را به شفاخانه‌های خصوصی راجع می‌سازند و این شفاخانه‌ها هم به بهانه‌های مختلف از بیماران پول می‌گیرند.
خانمی گولی ما که مریض شده بود بردیم و اونجا ما را در ملکی تحویل نگرفتن به خاطر بهانه های مختلف میکردن که اینجا تجهیزات نیست، بودجه نیست.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که رئیس جمهور ترکیه دیروز با رهبر حماس، گروهی که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده ملاقات کرد. داستان مهمانخانه سبز مینا شریف، داستان نویس افغان که در جمع حدود 2000 داستان نامزد جایزه ادبی شورای کانادا برای فعالیت‌های هنری شده بود و مرحله 29 داستان برتر این جایزه را یافت. و ای میگوید
اینمی گفت کلان برای ما بود و اینمی مرا تشویق کرده که به غیر از اینمی خود ما دیگه مردم هم نهی که تنها قبول کنن تشویق کردن مرا.
در نیمه دومین ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه دوم ثور 1403 شمسی برابر است به 21 اپریل 2024 میلادی. تعداد از متقاعدین به دلیل عدم پرداخت حقوق و معاشاتشان گرد همایی اعتراضی را دایر کردند. این افراد متقاعد در کابل از حکومت طالبان خواستند تا حقوق و معاشات 3 ساله گذشتهشان را بپردازد. متقاعدین میگویند که آنها بیش از 170 هزار تن هستند که فقیر و نیازمند بوده، با توجه به سن و سالی که دارند هیچ کس با آنها کار هم نمیدهد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
شماری از متقاعدین ملکی و نظامی در افغانستان میگویند که بیش از 3 سال می شود که مزایا و معاشات آنها پرداخت نشده و بارها این مشکل را با رهبران طالبان در میان گذاشتند، اما هیچ کس برای حل این مشکل آنها اقدام عملی نکرده است. هفندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنها در یک نشست اعتراضی در مقابل ریاست تقاعد از مسئولان خواستند که به مشکلات آنها توجه کنند.
تمام متقاعدین شهر کابل گرد همایی تو نبود که قسم مظاهره، صرف صدای خود بلند کردیم که باید مشکل ما امارت اسلامی و جهانیان باید تیره بشنوه که ما بسیار زیاد دچار مشکلات هستیم. تقریبا نیم سال است که برای ما حقوق پرداخت نگردیده. زمستان، عید، رمضان همگی با بسیار مشکلات سر ما تیر شد. دیگه ما صرف حقوق خود میخوام از امارت اسلامی، ما کدام تم توقع چوکی را نداریم. کمی حقوق متقاعدین باید پرداخت کرده که ما از مشکلات که فعلا مش به از این مشکلات خلاص شویم.
یکی از متقاعدین که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که 4 تا 5 هزار متقاعد پنجشنبه گذشته در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان در مقابل ریاست تقاعد تجمع کرده بودند.
4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودند. اونها از ریاست تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. این متقاعدین برشان عرض کردن به طالبان که گفتن که ما اولادای ما از ما نان میخوای، آب میخوای. این همین تقاعد است که از ما امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از ما عیاش و عباده میکنیم.
یک متقاعد دیگر به رادیو آزادی گفت که طالبان گرد همایی آنها را برهم زده و با شماره از متقاعدین نیز بدرفتاری کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه دلو در یک سپیس بی بی سی در شبکه ایکس یا تویتر سابق ادعا کرده بود که قانون پرداخت حقوق متقاعدین تعدیل شده و به زودی توسط وزارت عدلیه نافذ می شود و حقوق متقاعدین داده خواهد شد. بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، تعداد متقاعدین ملکی و نظامی در این کشور به حدود بیش از 170 هزار تن می رسد. متقاعدین قبل از این نیز در مقابل ریاست تقاعد تظاهرات کردند، اما حکومت طالبان خواستهای آنها را تا هنوز نپذیرفته است. متقاعدین می گویند که اکثر آنها افراد مسن و بی‌بضاعت هستند که کار نمی کنند و یا نمی توانند و بیشتر آنها نیز مسئولیت خانواده هایشان را بر عهده دارند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که بارندگی و جاری شدن سیلاب در دست کم 10 ولایت افغانستان جان حدود 30 نفر را گرفته است. این تلفات به مردم از روز چهارشنبه به این طرف وارد شده است. شماری از آسیب دیدگان بر رادیو آزادی گفتند که سیلاب ها خانه هایشان را تخریب کرده و با مشکلات زیاد روبرو اند. بیشتر در این گزارش.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها و باران‌های شدید 29 تن جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در کلیپ ویدیویی که در صفحات اجتماعی این وزارت نشر کرده گفته است:
به اساس گزارش‌های ابتدایی از 29 حمل تا کنون در ولایت‌های غزنی، پکتیا، جوزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنگان، پروان، هلمند و ننگرهار در نتیجه سیلاب ها و باران ها 29 تن جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. 72 خانه به گونه قسمی و نسبی تخریب شده و 2525 هکتار زمین زراعتی از بین رفته است.
او همچنان گفت که با کمک نهادهای امدادرسان روند کمک رسانی در ولایت های مختلف که شامل مواد خوراکی و کمک های نقدی می شود آغاز شده است. در همین حال باشندگان ولایت های مختلف از تلفات و خسارات سیلاب های اخیر شکایت دارند. احمد شاه باشنده ولسوالی گرشک ولایت هلمند است. میگوید سیلاب ها و باران های اخیر تلفات جانی و مالی به مردم در هلمند وارد کرده است.
من را تقریبا 80 بوری گندم متضرر و تاوانی کرده است. تاوان های دیگر سر جایش. حتی از یک قریه به قریه دیگر رسیدگی شده نمی تواند. قریه ما خرد است. خرمن های گندم مردم را مطلق برده است.
در همین حال حافظ عبدالباری راشد رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند در تلگرام خود نوشته است که در ولسوالی گرشک ولایت هلمند در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه 2 تن جان باخته و 1 تن دیگر زخمی شده است. همچنان در برخی از گروپ های خبرنگاران نیز آمده است که در ولسوالی کجکی ولایت یاد شده در نتیجه سیلاب ها و باران ها 7 عضو یک خانواده جان باختند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند که زنان و کودکان نیز شاملند. اما موضوع تا کنون به گونه رسمی تایید نشده است. احسان الله باشنده منطقه معروف کندهار درباره خساره های سیلاب های روز جمعه به این سو در منطقه ایشان به رادیو آزادی گفت:
در مناطق مختلف به صدها خانه ویران شده. در مناطق مختلف از 15 تا 20 نفر جانشان را از دست دادن. کشتارها همه آسیب دیده است.
سیلاب ها و باران در ولایت شرقی کنر نیز به مردم خساره وارد کرده است. حزب الله باشنده قریه مونی ولسوالی شیگل این ولایت خواستار کمک های فوری از اداره های مربوطه است.
دیوارهای خانه های ما کاملا ویران شده. تا اکنون هیچ نوع کمک به ما نشده است. من سرپرست کودکان خانواده خود که اکثرشان یتیم هستند هستم. اگر هرچه زودتر کمک صورت گیرد خوب خواهد شد.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان روز چهارشنبه گذشته گفته بود که از عید سعید فطر گذشته تا آن زمان در نتیجه سیلاب ها و باران ها نزدیک به 70 تن جان باختند و 56 تن دیگر زخمی شدند. همچنان دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا روز پنجشنبه در یک گزارش گفته بود که از 10 الی 16 اپریل در نتیجه سیلاب ها 198 خانه به گونه کامل و 738 خانه دیگر به گونه نسبی تخریب شده است. به اساس این گزارش ولایت های بادغیس، فرا، هلمند، کابل، کندهار، لغمان، ننگرهار، پروان و اروزگان بیشترین آسیب را دیدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماره از باشندگان ولایات مختلف افغانستان با شکایت از ارائه خدمات صحی در کشور مدعی‌اند که برخی از دکتران در شفاخانه‌های دولتی به موجب بیماران را به شفاخانه‌های خصوصی راجع می‌سازند و این شفاخانه‌ها هم به بهانه‌های مختلف از بیماران پول می‌گیرند. آنان مدعی‌اند که معاینات زیاد و بستری کردن بیماران به بهانه‌های مختلف از راه‌هایی است که برخی شفاخانه‌های خصوصی از طریق آن از بیمار و بیمارداران پول می‌گیرند. اما مسئولان برخی شفاخانه‌های خصوصی و دکتران با رد این گونه ادعا مدعی‌اند که به جز از موارد خاص چنین کاری در شفاخانه‌های خصوصی صورت نمی‌گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان ولایات مختلف با شریک ساختن تجربه هایشان از روند درمان در شفاخانه های دولتی و خصوصی ادعای مختلفی را مطرح می کنند. شماری از آنان برخی از دکتران شفاخانه های دولتی را به همدستی با شفاخانه های خصوصی برای فرستادن بیماران به آن شفاخانه ها متهم می کنند. سید قاسم باشنده شهر مزار شریف می گوید یکی از دکتران شفاخانه دولتی ابوعلی سینای بلخی بیماران را که سنگ کلیه داشت به یک شفاخانه خصوصی راجع ساخت. به رادیو آزادی گفت:
خانم گولی ما که مریض شده بود بردیم و منجا ما را در ملکی تحویل نگرفتن، به شفاخانه آفتاب مراجعه کنین گفت. منجا بردیم که سنگ کلیه داشت، اونجا تداوی شد. خودم و دکترم که تداوی کردن آمد ما را منجا امیر عملیات انجام داد. به خاطر بهانه های مختلف میکردن که اینجا تجهیزات نیست، بودجه نیست.
او مدعی شد که در یک شب به شمول پول عملیات بیمارشان 35,000 افغانی به شفاخانه خصوصی تحویل دادند. اما میراج الدین فاروقی سرطبیب شفاخانه دولتی ابوعلی سینای بلخی در شهر مزار شریف میگوید این شفاخانه به جز از پیوند کلیه توانایی تداوی دیگر بیماری های مربوط به کلیه را دارد.
ما تداوی امراض کلیه را به جز از پیوند گرده که پیوند کلیه او را هر نوع سنگ در هر مسیرش الا مثانه باشد تداوی در شفاخانه ملکی مزار شریف قابل اجرا است. چرا نیست؟ ما چندین نوع تداوی را اینجا میتونیم بجز از اینکه سنگ پیوند کلیه بکنیم. که مریضا نمیفهمه یا مراجعه نمیکنه یا کسی اقوا میکنه، مشکل در اوناست.
یک باشنده ولایت بغلان که اکنون در منطقه دشت برچی شهر کابل زندگی میکند نیز ادعا دارد که یکی از شفاخانه های خصوصی قصد داشته بدون نیاز او را عملیات کند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دمی دشت برچی شفاخانه رفتم، مریضی ما گفتم، خیلی معاینات انجام داد، خیلی پولم رفت، تقریبا 20,000 افغانی تنها معاینات عملیاتم تمام میشد. گفتم خیر است، من پول که ندارم، نتیجه را گرفتم میرم در شفاخانه جمهوریت عملیاتم رایگان میکنم دولتی است. اونجا که رفتم فقط یک معاینه کوچک، گفت نه تو در عملیاتش نیاز نداری.
یک باشنده ولایت هرات هم شکایت مشابهی دارد. او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود اما به رادیو آزادی گفت:
بچه خود که میبریم به پیش دکتر راسن دوا چیزی نمیدن، راسن رجوع میکنم به شفاخانه. شفاخانه هم که میری تقریبا 2-3 شب بستری میکنم به حساب دوا و به حساب که اینجا بستری میکنن 2-15-16.
این گونه ادعاها بارها از سوی مردم مطرح شده اما مسئولان برخی از شفاخانه های خصوصی این ادعا را رد می کنند. دکتر عزیزالله امیر رئیس شفاخانه خصوصی افغان می گوید مردم از سیستم صحی و روند درمان آگاهی کامل ندارند و چون این ادعای را مطرح می کنند. و همچنان افزود:
هیچ نوع دلیل و شواهد قوی که یک چیز را نشان بده وجود نداره. متاسفانه این مشکل همیشه عمومی سازی شده، یقینا در بعضی جایا مشکل انفرادی وجود شاید داشته باشه، اما این که اینطور عمومی سازی شوه این جزء تخریب نظام صحی کشور چیز دیگه نیست که معمولا از طرف کشورهای همسایه و کسایی که بر از اونا کار میکنه بیشتر ای به حساب دامن زده میشه.
نجیب الله شیرزاد متخصص امراض داخله هم میگوید راجع کردن بیماران به شفاخانه های خصوصی توسط شماری از دکتران که موظف در معاینه خانه های شخصی هستند به منظور انجام معاینات تشخیصی که نیازمند آن باشد از نظر مسلکی کار درست و مناسب است. به گفته او اگر مریضانی که نیازمند معاینات پیشرفته تشخیصی نباشند از نظر مسلکی راجع ساختن آنان خلاف کدهای اخلاق طبابت به شمار می رود و باید کارشان بررسی شود. در مورد چگونگی روند نظارت از شفاخانه های خصوصی و رسیدگی به این ادعاهای مردم از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که برخی سازمان های بین المللی هم بارها در گزارش هایشان با اشاره به مشکلات موجود در ارائه خدمات صحی در افغانستان گفتند که شفاخانه های ملکی افغانستان در برخی موارد با کمبود متخصص تجهیزات و بودجه مواجه هستند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که داستان مهمانخانه سبز مینه شریف داستان نویس افغان به مرحله 29 داستان برتر جایزه ادبی کانادا را یافته است. اما پیش از آن یک گزارش خارجی، رئیس جمهور ترکیه دیروز با رهبر حماس، گروهی که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، ملاقات کرد. در این ملاقات در مورد آتش بس و کمک‌های بشری صحبت شده است. این دیدار در حال صورت گرفت که بر اساس گزارش‌ها اسرائیل در یک عملیات نظامی حداقل 10 مرد مسلح را در کرانه غربی کشته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در شهر استانبول با اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس ملاقات کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بر اساس شبکه تلویزیونی TRT در این ملاقات در مورد تلاش‌ها برای دستیابی به آتش بس در نوار غزه و ارسال کمک‌های بشری به آن منطقه گفتگو شده است. این ملاقات دیروز در حال صورت گرفت که بر اساس خبرگزاری DPA جرمنی، اردو و پلیس سرحدی اسرائیل در یک عملیات بزرگ نظامی در کرانه غربی حداقل 10 مرد مسلح را کشتند. پیش از این رسانه‌های فلسطینی و وزارت صحت فلسطین از کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 7 تن دیگر در این عملیات نظامی که روز گذشته آغاز شد خبر داده بودند. بر اساس گزارش رسانه‌های فلسطینی که به طور رسمی تایید نشده، محمد جابر قمندان محلی گروه جهاد اسلامی فلسطین نیز در زمره کشته شدگان است. خبرگزاری فلسطینی وفات دیروز گزارش داد که به ندرت اطلاعاتی از منطقه محاصره شده که اینترنت نیز در آن قطع شده وجود دارد. سخنگوی اردوی اسرائیل روز شنبه گفت که 8 عسکر اسرائیلی و 1 تن از اعضای واحد مخفی پلیس سرحدی نیز در اثر درگیری در کمپ آوارگان نور شمس در طول کرم زخمی شدند. به گفته او نیروهای اسرائیلی با فیر مرمیها و مواد منفجره هدف قرار گرفتند. به گفته اردوی اسرائیل در مجموع 8 فرد مظنون تحت تعقیب دستگیر شدند. مواد منفجره خنسا شده، ساختمان‌های متعدد مورد تلاشی قرار گرفته و یک کارگاه مواد منفجره از بین برده شده است. اما رسانه‌های فلسطینی ادعا کردند که اردوی اسرائیل در عملیات خود خسارات زیادی را به سرک‌ها و سیستم آب و برق وارد کرده، خانه‌های زیادی را ویران کرده است. اطلاعات هر دو جانب به طور مستقل قابل تایید نبود. به گفته وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد، از 7 اکتبر سال گذشته تا اکنون حدود 450 فلسطینی در کرانه غربی کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول وزارت صحت فلسطین گفته که از آغاز حمله اسرائیل بر نوار غزه تا اکنون حداقل 34049 فلسطینی کشته و 76901 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل در جریان جنگ 6 روزه در سال 1967 میلادی کنترل کرانه غربی و بیت المقدس شرقی را به دست گرفت. فلسطینی ها ادعای این سرزمین ها را برای ایجاد کشور خود با پایتخت بیت المقدس شرقی دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امسال داستان مینا شریف، داستان نویس افغان که در جمع حدود 2000 داستان نامزد جایزه ادبی شورای کانادا برای فعالیت‌های هنری شده بود، با مرحله 29 داستان برتر این جایزه را یافت. این داستان زیر عنوان مهمانخانه سبز با گفته خودش رابطه دوستانه شیرین، یک دختر خردسال افغان با یک خبرنگار زن آمریکایی بازگو می‌کند. مینا می‌گوید تمرکز داستان‌هایش برای این متمرکز به زندگی مردم افغانستان است که به ادعای او جهانیان تصویر خوبی از آنها ارائه نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در بین تقریبا 2000 نفر 29 نفر انتخاب کردند.
مینا شریف نویسنده افغان است که امسال داستانش در میان حدود 2000 داستان دیگر نامزد جایزه ادبی شورای کانادا برای فعالیت‌های هنری شده بود. اما داستان او که زیر عنوان مهمانخانه سبز نوشته شده بود به مرحله 5 بهترین را نیافت و از میان حدود 2000 داستان تنها به مرحله 29 داستان برتر را یافت. او می گوید همین قدر پیشرفت برایش افتخار است و زیاد تشویق شده است.
اینمی گپ کلان برای ما بود و نمی مرا تشویق کرده که به غیر از اینمی خود ما دیگه مردم نه که تنها قبول کنن، تشویق کردن مرا.
با گفته مینا شریف، کسانی که در این رقابت با او شرکت داشتند بیشترشان نویسندگانی بودند که کتابهایشان چاپ شده است. او درباره داستان مهمان خانه سبز که نامزد این جایزه بود میگوید:
درباره یک دخترک است که پدرش در مزار شریف، یعنی که حتی امی خبرنگارای خارجی کار میکنن، و این دختر که یکی از این خارجی ها دوست میشن. این دخترک بر از زن یکان توفه از بازار میخره و او زن امریکایی برش یکان کتاب انگلیسی میته و رابطه خوب دارند.
مینا میگوید این خبرنگار بعدن معلوماتی را که از این دختر گرفته است در یک کتاب چاپ میکند، اما مدعی است که خارجی ها در موضوعاتی که می نویسند مفاد خود را در نظر می گیرند، نه از افغان ها را. وی این را نیز می گوید که همیشه در مورد مردم افغانستان تصویر منفی به جهان ارائه شده است، در حالی که به گفته او چنین نیست.
اینمی خبرها که می شنوند خود تنها جنگ نشان می ده، جگرخونی را نشان می ده، دمی فرهنگ افغانستان بسیار کم می بینند.
مینا تا کنون در باره افغانستان و زندگی مردم آن 15 داستان نوشته است که شماری از این داستان‌ها در برخی مجله‌ها نشر شده است و او آرزو دارد که داستان‌هایش در صورت امکان به شکل کتاب هم چاپ شوند. او 11 ماه داشت که به کانادا رفت و در همان جا بزرگ شد، اما در سال 2005 برای انجام یک کار رضاکارانه به افغانستان آمد و وطن اصلی اش را پسندید. مینا شریف برای 15 سال در داخل افغانستان زندگی کرد و تا زمان حاکمیت دوباره طالبان در رسانه‌های مختلف کار می‌کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از فروشندگان گل و درخت در کابل میگویند که بازار فروششان کم رنگ شده است. آنان به رادیو آزادی گفتند مردم به دلیل مشکلات اقتصادی علاقه به خرید گل و درخت ندارند. شماری از علاقمندان گل و درخت های مسمر و زینتی میگویند حالا به جای خرید گل و درخت در فکر پیدا کردن نان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی فروشندگان گل و درخت‌های مسمر و زینتی در کابل میگویند امسال بازار فروشاتشان سرد است و کاروبارشان رونق سال‌های گذشته را ندارد. زبی یکی از فروشندگان در ناحیه دوم شهر کابل میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان کاروبارش با سقوط روبرو شده است.
امی رژیم تغییر کرد دیگه، بازارها بسیار خراب شده. نسبت به جمهوریت گل و گیاه را بسیار کم ارزش شده، مردم بیکار است. مام فروشات ما بسیار کم شده، حتی قریب بود که ما امسال سقوط کنیم، بیخی همی کاروبار را اعلان کنیم.
غیب الله کریمی یکی دیگر از فروشندگان درخت و گل نیز شکایت مشابهی دارد.
نظر بس پار سال و پرار سال را که نظر کنه، چون که کاروبار نیست و قدر مردم خریداری نمی کنه، توان خریده نداره، کدام باغ داره کلان تجارتی برابر میه، اونها خریداری میکنن به شوقی مثلا نهالای مسمار یا گل.
شماری از علاقمندان گل و درخت در شهر کابل نیز به رادیو آزادی میگویند به علت مشکلات اقتصادی دیگر توان خرید گل و درخت را از دست دادند و به فکر سیر کردن شکم فرزندانشان هستند. محمد اسماعیل که از آنان میگوید:
ما هم از یکی از شوقی گل و درخت هستیم و باغ هستیم. در هر سال از یک تا ده نهالشانی میکردیم. این سال از ما هم وضعیت اقتصادی خوب نبود. چند روز پیش طرف سرای شمالی فارما رفتیم، نهال یا گل خریدن نتوانستم.
مرسل یکی از علاقمندان گل در شهر کابل شکایت مشابهی دارد. او به رادیو آزادی گفت:
همیشه گلهایی که خوش ما می آمد خریداری می کردیم و دولی قرض می کردیم یا گلدانی نگهداری می کردیم. فعلا دیگه مشکلات زیاد شده، اقتصاد ضعیف است. می بینیم و می آییم شوقش هم هستیم، چی کنیم دیگه، شرایط ایجاب نمی کند که ما خریداری کنیم.
هم مساله با فرارسیدن فصل بهار، بازارهای فروش گل و نهال در سراسر افغانستان به ویژه در مناطق مختلف شهر کابل ایجاد می شود. اما ظاهرا در چند سال اخیر بازار این فروشندگان سرد شده است. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در کنار دیگر مشکلات اقتصادی که به میان آمد، شمار زیادی از کارمندان اداره های دولتی و غیر دولتی از جمله زنان وظایف خود را از دست دادند و در حال حاضر با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های انستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید.